طبیعت پیدا کرد. می توان گفت نزدیک به 75% از جرم جهان از هیدروژن ساخته شده است. برخی جرم های آسمانی مانند کتوله سفید یا ستاره های نوترونی از حالت پلاسمای هیدروژن ساخته شدند، ولی در طبیعت روی زمین به سختی می توان تک اتم هیدروژن را پیدا کرد. این گاز در فرایند تولید روغن نباتی، تولید الکل و خالص‌سازی فلزات به کار می‌رود و به روش الکترولیز آب تولید می‌گردد. آب ژاول با نام شیمیایی هیپوکلوریت سدیم از دیگر تولیدات شرکت کلور پارس است. آب ژاول که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می شود، محلولی است که برای گند زدایی، سفید کردن و بوزدایی به کار می رود. رنگ آب ژاول نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. مزیت آن این است که خاصیت ضد عفونی کننده نیز دارد، زیرا یک سفید کننده کلوردار است. افزودن مقدار کمی پربرات به آب ژاول قدرت سفید کنندگی آن را افزایش می دهد. البته باید توجه داشت که محلول هیپوکلوریت سدیم ناپایدار است و در مجاورت نور و گرما تجزیه شده و اکسیژن آزاد می کند و در نتیجه از شدت عمل آن کاسته می شود. لذا باید آن را در ظروف مات و دور از گرما نگهداری کرد. از این محلول در بیرنگ کردن الیاف پارچه، کاغذ، ضد عفونی آب استخرها، ضد قارچ و ضد میکروب استفاده می شود. پارافین کلوره دیگر محصول تولیدی این شرکت بوده و در روغن‌های روان کننده و روغن‌های صنعتی مانند روغن‌هایی که در غلتک‌ها، برشکاری و نقشه‌کشی تولید مواد نسوز، تولید فیلم‌های PVC، تولید چرم مصنوعی، صنایع لاستیک، روکش کابل‌ها، تولید لوله‌های PVC قابل انعطاف و تولید رنگ‌های دریایی کاربرد دارد. پارافین کلوره به عنوان مکمل در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و جزء کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شود. خب دوستان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان می‌بریم. در برنامه امروز شرکت دانش بنیان کلور پارس را خدمت شما معرفی کردیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. راه اندازی رشته نانوفناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران. با گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد با توجه به امکانات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و اعضای هیئت علمی درخواست تأسیس رشته نانوفناوری پزشکی و با استناد رأی صادره در 284مین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی این رشته در مقطع دکتری تخصصی در این دانشگاه موافقت شد. دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از سال تحصیلی 1401 در رشته نانوفناوری پزشکی با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو برای 1 دوره دانشجو پذیرش می‌کند. رشته نانوفناوری پزشکی رشته چند حیطه‌ای و موضوعی بین رشته‌ای است که از تلفیق علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیستشناسی، داروسازی و پزشکی با یکدیگر با وجود آمده و دانش آموختگان آن در سطوح مولکولی و اتمی و موضوعاتی نظیر روش‌های نوین سریع و دقیق تشخیص بیماری‌ها و ویژه بیماری‌های سبل‌علاج، داروهای هوشمند، بافت‌های مصنوعی، تجهیزات پزشکی در سطح نانو مانند نانو ربات‌ها و نظایر آن می‌پردازد و از این طریق کیفیت زندگی انسان را بهبود می‌بخشد. و هوشمندسازی گلخانه ها و منازل با سامانه دانش بنیان. یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس در ایران، سامانه های هوشمندسازی و مدیریت از راه دور برای گلخانه ها، تونل ها و کانال های مخابراتی را طراحی و عرضه کرده است. با گزارش ایسنا، سید مرتضی شهرائینی مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه ما موفق به طراحی و تولید سامانه های هوشمندسازی و مدیریت از راه دور شدیم گفت، این سامانه ها برای کنترل هوشمند و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند و این سامانه شامل گلخانه هوشمند است که باعث بهینه و خودکارسازی کشت محصولات شده و تحول خوبی در کشاورزی به وجود می آورد. شهرائینی با بیان اینکه این گلخانه های هوشمند مجهز به فناوری های مدرن سنسور و ارتباطات هستند، اظهار کرد این سامانه قادر است اطلاعات را از محیط اطراف محصولات دریافت و پردازش کند و کاربر از راه دور و با کمک گوشی یا تبلت اقدام به کنترل و تنظیم گلخانه خواهد کرد و استفاده بهینه از نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری بیش از 40% نسبت به گلخانه های سنتی، جلوگیری از هدر رفتن مصرف انرژی در کنترل و نظارت از راه دور و سیستم ایمنی بالا را از جمله ویژگی های این سامانه نام برد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. لحظات خوب و خوشی در انتظار همه شما باشه و خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. توریت آستان قدس رضوی گفت حادثه حرم رضوی نتیجه نفرت افکنی های دشمنان و شیعه بریتانیایی است. حجت الاسلام احمد مروی توریت آستان قدس رضوی چهارشنبه شب در مراسم وداع با پیکر شهید حجت الاسلام اسلانی که در حمله تروریستی روز سه‌شنبه در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام به شهادت رسید افزود، حد که حرمت به این بارگاه نورانی و شهادت و مجروح شدن 3 نفر از طلاب مخلص و خدمتگزار محرومان مصیبت بزرگی است که قلب هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌کند. حجت الاسلام مروی با هشدار نسبت به موضوع اختلاف افکنی میان امت اسلام توسط دشمنان گفت، دشمن تلاش دارد جنگ فرقوی را از افغانستان آغاز کند و سپس با پاکستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه تسری دهد که باید نسبت به این توطئه هوشیار بود. توریت آستان قدس رضوی اختلاف و تفرقه و ایجاد جنگ‌های قومی، قبیلوی و مذهبی میان مسلمانان را توطئه استکبار دانست و با اشاره به تلاش‌های سال‌های اخیر دشمنان برای وقوع جنگ مذهبی در ایران و عراق تصریح کرد. آمریکا با حضور نظامی در افغانستان و منطقه نتوانست به نقشه‌های شوم خود برسد، گرچه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد، اما دست از شیطنت بر نداشته است و در پشت کشتارهای این روزهای افغانستان دست استکبار جهانی مشهود است. جمعی از دانشجویان ایرانی و مهاجران افغانستانی مقیم ایران در محکومیت حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی عصر امروز مقابل وزارت امور خارجه ایران در تهران تجمع می کنند. دانشجویان و مهاجران افغانستانی مقیم ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی در پی شهادت شهید اصلانی طلبه جهادی از دانشجویان ایرانی و سایر مهاجران افغانستانی مقیم ایران برای حضور در این تجمع دعوت کردند. روز گذشته هم جمعی از دانشجویان با ارسال پیام‌هایی که با هشتگ مشترک جان ایران جان افغانستان منتشر شد و اختلاف افکنی بین برادران ایرانی و مطابق اعلام سایت ترندز مپ این هشتگ با بیش از 9400 توییت و ری توییت ترند یک توییتر فارسی را به خود اختصاص داد. حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی علیه السلام با واکنش‌ها و محکومیت گسترده کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. آنها با اعلام انزجار از این رویداد بر ضرورت اتحاد مسلمانان تأکید کردند. همزمان با این حمله تروریستی کاربران و فعالان افغانستانی شبکه‌های اجتماعی با اعلام انزجار از این حمله تروریستی خود را در این غم با مردم ایران شریک دانسته و همدردی کردند. اتباع افغانستانی و برخی شهروندان این کشور تأکید کردند حمله تروریستی در هر کجای جهان که باشد ماهیت پلیدی دارد و فرقی نمی کند که چه کسی و با چه ملیتی آن را مرتکب شده باشد. نجیب بارور، شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی، با محکومیت این حمله تروریستی نوشت: ملت افغانستان با مردم ایران رابطه های تاریخی و عمیق دارد که در رگ و ریشه ما نفوذ دارد. شیاطین را نگذارید در بین ما فتنه های قدیمی را زنده کنند. در همین حال دولت موقت طالبان، علما، چهره های سیاسی و فرهنگیان افغانستان نیز در پیام های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. شخصیت‌های افغانستانی معتقدند چون این توطئه‌های هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما وضعیت دولت طالبان در این کشور را همچنان مبهم دانست. متنوت سن، نماینده ویژه سازمان ملل یعنی رئیس یوناما در افغانستان، گفت تصمیمات عمده دولت طالبان در جای دیگر خارج از کابینه گرفته می‌شود. متنوت سن همچنین از ادامه تعطیلی مدارس دخترانه افغانستان در رده‌های بالای ششم انتقاد کرد و گفت که این اقدام بر نسل آینده افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. ریاست انسجام و هماهنگی پاکسازی ماین افغانستان اعلام کرد که ماهانه نزدیک به 120 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کشته و یا زخمی می‌شوند. نورالدین رستم‌خیل، رئیس انسجام هماهنگی و پاکسازی ماین در افغانستان، اعلام کرد که ماهانه به طور متوسط حدود 120 فرد ملکی در افغانستان در نتیجه انفجار ماین کشته و یا زخمی می‌شوند. و افزود که در سال 2021 میلادی نیز در نتیجه انفجار ماین 1016 فرد ملکی افغانستانی کشته و یا زخمی شدند. محمد عباس، وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث، نیز با اشاره به اینکه خطر ماین‌های تعبیه شده برای افراد ملکی در افغانستان همچنان خطری جدی است، اظهار داشت راه‌های مردم و مزارع آنها تحت تأثیر ماین قرار دارد. وزارت خارجه بریتانیا از مسدود کردن دارایی‌های بزرگترین بانک روسیه به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین خبر داد. لیستراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده آمریکا تمامی دارایی‌های اسپر بانک و بانک اعتباری مسکو را مسدود کرده است و همچنین قصد دارد تمامی واردات نفت و زغال سنگ از روسیه را تا پایان 2022 متوقف کند و 8 نفر از تاجران با نفوذ روس را تحریم کند. به دنبال حمله راکتی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه دو نظامی آمریکایی زخم برداشتند. امروز پنجشنبه پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در شرق سوریه با چند راکت هدف حمله قرار گرفت. منابع محلی اعلام کردند در پی این حمله پایگاه آمریکا دچار آتش سوزی شده است. این برای دومین بار طی ماه میلادی روان است که نیروهای آمریکایی در میدان نفتی العمر مورد هدف حمله قرار می‌گیرند. مقامات سوریه بارها تاکید کردند اقدامات آمریکا و متحدانش در سوریه به منزله اشغال است. آمریکا حامی اصلی تروریست‌ها در سوریه است. مناطق تحت اشغال نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان قسد تحت حمایت آنها در الحسکه و دیگر مناطق شمال شرق سوریه همواره شاهد اعتراضات شهروندان سوری و حضور غیرقانونی و اقدامات تروریستی اشغالگران و شبه نظامیان علیه ساکنان این مناطق است. چین بر ضرورت حفظ یکپارچگی و ثبات ملی پاکستان تاکید کرد. ژائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه در نشست خبری خود در پکن گفت اتحاد و یکپارچگی همه احزاب پاکستان برای پیشرفت کشور و ثبات ملی ضروری است. این سخنگو با یادآوری پایبندی چین به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها تصریح کرد رابطه میان چین و پاکستان به عنوان شرکای استراتژیک همواره مستحکم باقی خواهد ماند. ژائو لی جیان در پایان ابراز امیدواری کرد که وضعیت سیاسی کنونی پاکستان روابط جامع و کریدور اقتصادی چین و پاکستان را تحت تأثیر خود قرار ندهد. گفتنیست عمران خان تا معرفی صدر اعظم موقت به انجام وظایف خود ادامه می دهد. و نیروهای عراقی طی عملیاتی تلاش بقایای عناصر داعش برای نفوذ به ولایت دیالی را ناکام گذاشتند. تروریست های تکفیری داعش امروز پنجشنبه تلاش کردند با مناطقی در محور شمالی ولایت دیالی نفوذ کنند. تلاش تکفیری ها با مداخله به موقع نیروهای عراقی مواجه شد. بر اساس این گزارش نیروهای عراقی طی عملیاتی گسترده تلاش تروریست های تکفیری برای ورود به محور شمالی ولایت دیالی را ناکام گذاشتند. تکفیری ها پس از مواجهه با نیروهای عراقی پا به فرار گذاشتند. این در حالی است که چندی پیش طالب الموسوی از قماندانان هشت شعبی در ولایت دیالی در سخنانی از آغاز یک عملیات راهبردی و گسترده توسط این گروه مقاومتی در نقاطی از ولایت مذکور خبر داده بود. الموسوی اعلام کرد هدف اصلی و اساسی از عملیات مذکور پاکسازی ولایت دیالی از لوس بقایای تکفیری های داعش است. به گفته این قماندان هشت شعبی عملیات نیروهای این گروه مقاومتی عمدتاً در منطقه حاوی العظیم دیالی متمرکز است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و التماس دعا.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمانی کشت، تولید، مصرف و قاچاق تمام انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل صدور این فرمان رهبر طالبان و امکان عملی آن می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سید جواد باهنر و دکتر سید علی اقبال را هم در این زمینه خواهیم شنید. از سید جواد باهنر کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم آیا تصمیم طالبان در مورد منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به عنوان موضوعی که همواره در رابطه با افغانستان خبرساز بوده تأثیری در وضعیت و جایگاه طالبان در بین کشورهای منطقه و جهان خواهد داشت؟
کشورهای همسایه مخصوصا کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی که آسیب‌های بیشتری را از تکثیر و قاچاق و انتقال مواد مخدر می‌کشند، اینها اتاق‌های فکر و نیروهای حکومت‌هایشان اطلاعات و اشراف کامل با قضایای کشور دارند. اینها می‌دانند که مواد مخدر بیشتری کشتش در مناطق تحت تسلط طالبان قبل از حاکمیتشان بوده و عاملین اصلی کشت و گسترش مواد مخدر در کشور همین جریان و همین هستن و اینها اکثریت رهبران از یا بزرگترین کارخانه‌های مواد مخدر را دارند. اینها در این رابطه هیچ نوع مشروعیتی را برای طالبان قائل نیست و طالبان نمیتوانند که از این طریق مشروعیتی را کسب بکنند.
از دکتر سید علی اقبال کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه هم پرسیدم که نظرش در مورد این تصمیم و فرمان رهبر طالبان در مورد ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر چیست؟
فرمانی از طرف تحریک طالبان ما شاهد ممنوعیت کشت و توزیع و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هستیم. گرچه پیام بسیار خوب هست، منتهی مراتب نگرانی که وجود داره است که پیام ها در حد یک شعار باقی نمانه و یا جنبه صرفا تبلیغاتی نداشته باشه. گرچه که ما در دوره قبلی حکومت طالبان هم شاهد بودیم که در یک دوره ممنوعیت به صورت گسترده اعمال شد و جلوی کشت مواد مخدر تا حد زیادی گرفته شد. امیدوار هستیم که در این دوره هم شاهد چنین وضعیتی باشیم و بتانه به صورت گسترده هم در قسمت کشت مواد مخدر و هم توزیع و مصرف برنامه‌های عملی موثری را روی دست بگیرند.
در شرایط کنونی که طالبان با بحران مشروعیت و مشکلات عدیده دیگری مواجهند، آیا اتخاذ چنین تصمیماتی بیشتر جنبه سیاسی دارد یا واقعاً آنان قصد ریشه‌کنی مواد مخدر را دارند؟ نظر آقای باهنر را در این زمینه بشنوید.
بدون شک طالبان در وضعیتی ناهنجاری گرفتار هستند، مشروعیت ملی و بین المللی و منطقوی را کسب نتونستند در 8 ماه حاکمیت خیش و از طرفی با چالش های متعددی که در سطح منطقه و جهان اتفاق می افته اینا گرفتار هستند و از طرفی هم در دوحه وعده هایی که به جهان داده بودند به اساس همو وعده ها حاکمیت را با معامله با آمریکا گرفتند در افغانستان، اما در داخل افغانستان با شکل کودتایی که جریان و اتفاق افتاد توسط علقه حقانی و اختلافات درون گروهی که اینها شدیدن دارن محقق به او وعده های خود نشدن و از طرف این نظام بدون مشروعیت استمرار و دوامش غیر ممکن است. لذا اینا شگردهایی را راه میندازند، گاهی موضوع مکاتب و رفتن دختران را یک موضوع سیاسی و گروگانگیری می کنند، گاهی فرمان همچون مواد مخدر را میدن تا مشروعیت کسب کنند. اما مشروعیت با شگردها و فرمانهای بدون عملی ممکن نیست.
طی سالهای گذشته ادعاهای زیادی در مورد مبارزه با مواد مخدر می شد، اما گامهای اساسی در این زمینه برداشته نشد. چطور اکنون که طالبان به تازگی روی کار آمدند چنین تصمیمی اتخاذ کردند؟ نظر آقای اقبال را در این زمینه بشنوید.
کشوری که درگیر جنگ باشه کمتر فرصتی را پیدا میکنه که بتونه اولویت بندی های درستی از موضوعات داشته باشه. تصور من این هست که در این مقطع زمانی چون فرصتی فراهم شده تا بتونه تحریک طالبان به شکلی با این موضوع به صورت جدی‌تر برخورد بکنه، این امکان فراهم هست. گرچه در طول سالیان گذشته هم ما مجموعه از ساختارهای حکومتی و نهادهای بین‌المللی و کنوانسیون ها و توافقاتی را در سطح منطقه و بین‌الملل در امر مبارزه با کشت و توزیع و فروش مواد مخدر داشتیم، اما به صورتی که بتونه گسترده تر این مشکل را حل بکنه یا بنیادی کاری صورت بگیره صورت نگرفت. دلیل عمده هم فکر میکنم این بود که گروه های مختلف درگیر این موضوع بود. حضور خارجی ها خودشان تا حدی تاثیرگذار بود. برخی کارشناسان به این عقیده هستند که گروه هایی که به صورت گروه های جنگی در افغانستان حضور داشتند، من جمله خود خارجی ها، هم در توزیع مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر نقش داشتن، همچنین گروه هایی که در داخل افغانستان جنگ میکردن، اینا هم به صورت گسترده در کشت و انتقال مواد مخدر نقش پررنگی را ایفا میکردن. به همین خاطر ما شاهد یک اقدام ارزشمند در این راستا نبودیم و گاهن اقداماتی که صورت میگرفت اقدامات ضعیفی مشاهده میشد، که امیدوار هستیم در این دوره تحریک طالبان بتونه اقدام جدیتر در این راستا را روی دست بگیره و در حد یک شعار و تبلیغات باقی نمانه.
ما همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه دلایل فرمان رهبر طالبان را در مورد ممنوعیت کشت، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و امکان عملی آن مورد بررسی قرار می دهیم. طالبان در کنار برنامه هایی که دارند، بحث برسمیت شناسی خود را به شدت دنبال می کنند و می گویند خواست های جامعه جهانی را در این خصوص عملی کردند. اما تا کنون جامعه جهانی این ادعای طالبان را رد کرده است. برخی کارشناسان هم معتقدند این گونه تصمیمات طالبان و یا مسائل مانند مسدود نگه داشتن مدارس دخترانه شگردهایی هستند که طالبان برای برسمیت شناسی خود استفاده می کنند. از آقای باهنر پرسیدم آیا با چنین شگردهای حکومت طالبان خواهد توانست برسمیت و مشروعیت در سطح داخلی و بین المللی دست پیدا کند؟
تا که جهان و منطقه و مردم افغانستان، از همه مهمتر تا مردم افغانستان یک حکومت را مشروعیت ندهد، راضی از او حکومت نباشد، او حکومت با این شگردها دوام نمی آورد. شما می دانید که امروز تمام اقوام افغانستان در این حکومت خود را نمی بیند و نصف جامعه افغانستان، زنان افغانستان از سیر این حکومت شده است، حتی از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است محرومند. فشارهای اینها، سانسورهای خبری، حذف رسانه ها و زد و بند و گرفتاری های مردم، همه عاملی است که اینها مشروعیت پیدا نمی کند. مواد مخدر هم گرچه اینها در بزعم خود با این فرمان می خواهد همی هدف را تعقیب می کند، ولی این غیر ممکن است. حتی همی فرمان را در مناطق خود اینها عملی نمی تانند.
طالبان خارجی ها را متهم می کنند که در ترویج و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست داشتند و مردم را متضرر کردند. آنان حتی خواستار دریافت خسارت در این رابطه شدند. از آقای اقبال پرسیدم خارجی ها چقدر در این موضوع دست داشتند و اینکه طالبان با طرح این مسائل و درخواست خسارت به دنبال چی هستند؟
البته به صورت گسترده نمیتونیم متهم بکنیم که تمام خارجی هایی که در افغانستان حضور داشتند، نیروهای جنگی، اونها در امر انتقال و قاچاق مواد مخدر نقش داشتند، ولی تا حدی هم این انکار هم نمیشه به دلیلی که کشوری که درگیر جنگ باشه و گروه های مختلف جنگی همواره بخشی از منابع عایداتی خود را از طریق مواد مخدر تامین میکنه، خصوصا در افغانستان به دلیل فرصت هایی که فراروی گروه های دهشت افکن، تروریست و همچنین گروه های جنگی، چه در سطح گروه های نظاممند مثل نیروهای خارجی و چه گروه های پارتیزنی و غیر پراکنده مثل گروه های جنگی دیگه که در افغانستان حضور داشتن، اینها بخشی از منابع عایداتی و درآمدی خود را از این طریق تامین میکردن. اما اگر صرفا ما بحث ما سر پیام طالبان در این رابطه باشه، من فکر میکنم بخشی از این پیام جنبه تبلیغاتی داره و متهم کردن و یا خساره خواستن هم بخشی از همه پیام های تبلیغاتی خواهد بود.
مشکل مواد مخدر و معتادین یک مشکل بین المللی است. آیا طالبان امیدوارند با دست گذاشتن روی چنین موضوعی بتوانند در جایگاه خود در سطح جهانی تغییر ایجاد کنند؟ نظر آقای باهنر را در این مورد بشنوید.
به دیدگاه ما این نوع فرمان ها شبیه به مو فرمان های حفظ الله امنی است. هیچ تأثیری بر دوام حکومت اینها نمی گذارد. برای اینکه حکومت زمان دوام پیدا و مشروعیت پیدا می کند که ملت از او حکومت راضی باشد. عدالت اجتماعی در او کشور حاکم باشد. قانون حاکم باشد. کشوری که نه قانون دارد نه از عدالت خبری است. کشوری که نصف جامعه آن زنان محروم از مکتبند، کشوری که رسانه های اونها سانسور می شود، خبرنگاران زندان می شود، مردم کشته می شود، هر روز حسیر می شود، حتی شما در جریان این که مساجد را بستن، از نماز خواندن محروم کردن مردم را، شبکه تمدن که تنها شبکه در سطح افغانستان بود که حتی شبکه ملی برنامه اسلامی به اندازه شبکه تمدن نداشت، بر او نامه می دهد که شما حتی سریال های اسلامی را حق پخش ندارین. با این وضع خفقان نمیتواند که اینها مشروعیت کسب کند و این فرمان هم هیچ اثری بر مشروعیت ندارد. مشروعیت زمانی کسب می شود که اینها به ملت مراجعه کنند، اینها تغییری بر افکارشان بیاورند، اینها بیایند حکومت را یک حکومت مردمی بسازند، قانون اساسی داشته باشند، همه ملت شریک در قدرت باشند، عدالت اجتماعی تامین شود. اگر چنین مؤلفه های را اینا عملی نکند، حکومت از اینا دیر یا زود نابود شدنی و از بین رفتنی است.
طالبان تاکید کردند که برای بهبود وضعیت دهقانان باید در خصوص فراهم آوری زمینه‌های کشت جایگزین مواد مخدر به افغانستان و دهقانان این کشور کمک شود. آیا این کمک صورت خواهد گرفت؟ بشنوید که آقای اقبال در این زمینه چی نظری دارد؟
مسلماً این کار باید صورت بگیره. کشت بدیل به عنوان یک راهکار عمده و طولانی مدت در طول سالیان متمادی مطرح بوده و تلاش‌های هم در این راستا صورت گرفته. تغییر سلیقه دهقین در این راستا کار سختی است. یک دوم موضوع میزان درآمدی را که دهقین میتونه از کشت بدیل به دست بیاره یک مسئله مهم هست، به دلیلی که هنوز هم منابع عایداتی با این که خیلی به دهقین نمیرسه، باز هم به نسبت بسیاری از مواد کشت شده در افغانستان عاید بیشتری داره. بنابراین لازم هست تا زمینی که محدودیت و قوانین کنترلی وضع میشه، باید فرصت هایی هم برای دهقین ایجاد شه و از جمله ای که سهولت های مثل دسترسی به بذر مناسب، بعضی سهولت های دسترسی به کوپراتیو های کمک کننده برای وسایل و تجهیزات به دهقین، زمینه های آبیاری و کشت بهتر، اینا مجموعه کارهایی هست که به زودی امکان پذیر نیست و گرچند زیر ساخت ها وجود داره، یعنی کارها در طول سالیان گذشته هم انجام شده، کاری که باید انجام شود توجه جدی بیشتر طالبان هست بر این موضوع که پلان هایی هم باید سنجیده شود و همکاری صورت بگیره با دهقین که ما کم کم رفته رفته در طول چند سال بتانیم بخشی از تولید مواد مخدر یا دهقینی که درگیر این موضوع بوده را ببریم به سمت دیگر و کشت جایگزین را جایش باز بکنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم. بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
جهنم هم میگن هفت تا در داره، هفت تا در داره جهنم ها، بهش هشتا، چون سبقت رحمت و قدر رحمت جه هشتا است، جه هفتا. و این هفته چرا هفتا، چطور هفتا؟ من فکرش کردم، حالا به دیگران فرمودند، حالا به من هم به ذهنم آمد. ارنشا اسباب معصیت ما از هفت جهته، به واسطه یه هفت جهت من گناه میکنم، یا به واسطه یه دوتا گوشام چون معصیت میکنم، دوتا، یا از این گوشم یا از این گوشم، این دو تا در جهنم، یا از دو تا چشام، این چهار تا در جهنم، یا از حلق مال مردم میخورم، این پنج تا، زبونم دو به هم زنی میکنم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، دروغ و دلنگ میگم، این چند تا؟ شش تا. یکی هم پای تنه، هفت، هفت در جهنم. از این هفت طریق من درم گناه میکنم و مخالفت حق را میکنم. این مال اعمال جوارحیه، جوانهی تابع جوارحیه، اونم تابع، و لذا هفت در جهنم هم دارم. از این هفت موضع هم من گناه میکنم، لذا هفت هست. منظور این که انسان مقداری به خود بیاد عزیز من، همیشه انسان به همین حالت نمیمانه، عرض میشود که و انسان فکر آینده شو باید این دستار سباهی نیست، میگذره، لیکن اونجا بگذشت توش نیست ها. در روایتی دارد که یک روز نبی اکرم نشسته بودم، حضرت جبرئیل نازل شد و خائف و ترسان بود. حضرت فرمودن که قریب به این مضمون، حضرت برادر جبرئیل چرا اینقدر ناراحتی و ترسان و خائف هستی؟ عرض کرد یا رسول الله، موقعی که حضرت حق آتش را ایجاد کرد، هزار سال، چند هزار سال نمیدونم، بهش دمید تا قرمز شد، چندین هزار سال بعد دمید تا عرب شود که سفید شد، چندین هزار سال دمید که الان ظلمانی شد از آتش. این آتش ظلمته، روشن نداره. منافخ نار را امروز گذاشتن روی زمین که آتش ظلمانی شده. برای کی؟ برای گناهکارا، بیبند و بارا، چشم هرزا، کالا سر مردم بذارا، حق و حق مردم رو بخورا، برای اونا دیگه گذاشتن، برای دروغگوا. حضرت شروع کردن گریه کردن، بعد عرض کرد یا رسول الله، اگر یکی از حلقه های زنجیر های جهنمی 70 متره، 70 زر، 70 زره، اگر یکی از حلقه هاش را بین زمین و آسمان آویزون بکنن، تمام کوه ها آب می شود. اگر یه قطره از زقوم را که شراب اهل جهنمه، هرچی میخوای شراب بخور، اون زقوم هم دنبالش ها، اگر کسی شراب زقوم که شراب اهل جهنمه، بعد از چندین سال اظهار آتش میکنن، بعد عرض شود که زقوم به اینا میدن، یه قطره این زقوم را تو دریا بریزن، حالا جبریل برای پیغمبر دارد میگه ها، اگر یه قطره او را در دریا بریزن، تمام حیوانات از بوی تعفن میمیرم. اینه، یه حلقش کوها رو آب میکنن، یه قطرش تمام حیوانات رو. لکن انسان میتواند تمام این مراتب را عرض میشود که با یگانش بکنه.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
داستان‌های میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالا قبل از مرگ
بگیرم چند وقت می شه و شما فکر می کنم حتی شو شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خدا حافظ امیلی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام مادر جان.
سلام آنا، چقدر دیر کردی جان مادر؟
دیر شد دیگه، سرکا بسیار بیرو بار هستم. نزدیک سال نو هست دیگه.
بله نزدیک سال نو هست، اما من کم کم پریشانت میشدم.
آه مادر، تو هم که همیشه پریشان میشی. ما دیگه کلان شدیم، نزدیک 30 سالم است. از چی خاطر پریشان میشی؟
آخه تو مگه اخبار گوش نمیکنی؟ امیال من تلویزیون رو سعی میکردم، یک قاتل ده همین شهر پیدا شده که 5 زن کشته.
مادر جان خواهش میکنم این قسم اخبار گوش نکو.
اون یک قاتل سریالی، یعنی یک قاتل سریالی به این شهر بر خودش راست راست راحت میگرده. پلیس هم خواهش کاری کرده نمیتونه که بکنه. نمیفهمم که این پلیسا ولی چرا اینقدر بی دست و پای هستن، چرا هیچ کاری نمیتونن.
وای چقدر بیرون خنک است، فکرت با این چیزا مشغول نکن مادر.
آخه چطور مشغول نکنم آنا، من خیلی تشویش دارم. میفهمی همه ی قربانی ها دخترای جوان و سن سال خودت بودن، البته دور از جانت.
چقدر جالب، خیلی نفر بعدی خودم هستم.
بابا دیوانگی نکن آنا، من چی بگم تو چی میگی؟ آخه دور زمانه ای وز شده دختر گلم، از این بابا زیادتر فکرت به خودت باشه.
مادر جان من هوشم است، حالا بگو که نان چی داریم که بسیار گشنستم.
آه تو کمیشه از بیرون می گشنستی، نان تیار است. تو برو دستروی تا بوشوی، لباس تا تبدیل کن، من میرم برد نان میارم.
نه چشم. مادرم همیشه تشویش مرا داشت، ما درکش میکردم. وقتی که من خیلی ریزه بودم پدرم مرا ایلا کرده بود و رفته بود. از همین خاطر تصمیم گرفته بودم که همراه مادرم زندگی کنم و او را تنها نمانم، چرا که جز من کس دیگه ای را نداشت. این مسئله سبب شده بود که مادرم بیش از اندازه به ما وابسته شده. خدای من امیلی، باورم نمیشه، من یک ساعت است که منتظرت هستم، چرا قدیر کردی؟
میبخشی عزیزم، تو که منو میشناسی، تا آمدم حاضر شوام کمی طول کشید.
فقط کمی ها؟ یک ساعت است دختر، یک بار نشد که من با تو واده بانم و به موقع بیایی.
بابا اینا که گپاره، روی این چوکی بشین که میخوام یک چیزی برای تعریف کنم.
باز چی گپ است؟
قرخ نکو دیگه. آره یک ساعت بر دوستت منتظر بودی.
مشکل است که کار همیشگی شده.
آنا من میخوایم که ازدواج کنم.
چی؟
درست شنیدی؟
تو هفته پیش که من دیدمت گپی در این رابطه نزدی؟
خب اون موقع من هنوز برنارد رو نمیشناختم.
برنارد؟
بسیار بچه خوبی است آنا، برش گفتم بیای پارک که تو هم ببینیش، بعد از اون بریم کافه قهوه بخوریم.
تو واقعا یک هفته میشه این بچه رو میشناسی؟
ظاهرا بله، اما احساس میکنم که یک عمره که میشناسمش. باورت میشه؟
خدای من امیلی،
درست حد زدی آنا، من عاشقش شدم.
خدای من، نه دوباره؟
منظورت از دوباره چی هست؟
یادت هست آخرین باری که عاشق شدی چی اتفاقی افتاد؟
آنا، او یک اشتباه بود، ولی برنارد همون مردیست که من دنبالش میگشتم. خیلی مهربان است آنا، من دوست داره.
من به مردایی که تو انتخاب میکنی خیلی اعتماد ندارم.
ولی مرد خوبی است آنا، حتما باید ببینیش. قد بلند، خوش قیافه، مهربان، از همه مهمتر پیسدار.
چی بگویم؟ خیلی علاقمند هستم که این مرد که تو میگیره ببینم، مرد زندگی و رویاهایت.
اداله میایم میبینیش.
دختر بسیار احساسی بود. همین مسئله باعث شده بود بسیار آسیب پذیر شوم. من خیلی تشویش او را دارم، اما امیلی نسبت به خودش هم بی‌اعتناست. براحتی به هر کسی اعتماد میکنه و به گپای بقیه هم گوش نمیکنه.
امیلی از شما خیلی تعریف میکنم، شما بهترین دوستش هستن. حالا که سعی میکنم میبینم تمام تعریفهایش از شما درست بوده.
تشکر، از شما زیاد پیش ما تعریف کردم.
من و آنا خیلی سال است که همدیگر رو میشناسیم.
من واقعا بر دوستی ارزش زیاد قائل هستم.
برنارد عزیزم، تو خیلی مهربان هستی.
برتون گفته قرار است به زودی با هم آرسی کنیم گفتم؟
فکر نمی‌کنین که کمی عجله دارین ها؟
وقتی که همدیگر حق دوست داریم چرا معطل کنیم آنها؟ من مطمئن هستم تو هم عشق زندگی تا رقم ما پیدا میکنیم. مطمئن
خدای
باش.
خدای من، امیلی، منظور من این نیست.
منظورت هر چی که باشد به تصمیم ما فرقی نمیکنم. درست نمیگم برنارد؟
کاملا درست است. ما تصمیم خودمان را گرفتیم. درباره کل چیزام با هم گپ خود از زدیم.
درست است.
بسیار خوب. حالا که تصمیم خودتو نگرفتین چی احتیاجی به تایید ما دارین؟
عزیزه میگم نزن، تو بهترین دوست من هستی.
بسیار خوب، من خوش دارم در شادی شما دو نفر سهیم باشم. هر کاری هم از دستم برمیایه من براتون انجام میتم.
زنده باشن. اما قسمی که امیلی به من گفته بود، آدم مهربانی هستن. خیلی خوش هستم که کنار امیلیم هستن، باور کنم.
امیدوار هستم که بتونین امیلی را خوشبخت بسازین.
سعی خودم میکنم آنا، سعی خودم میکنم.
خب، از یادم چیزی پیدا نکردی؟
رئیس باید بگویم که آدم بسیار زیرک و باهوش است. هیچ رد از خودش نمانده، نه از هر انگشتی، نه مویی، نه حتی جای پایی، هیچ چیز. رئیس
برای پلیس خیلی بد است که هنوز نتونسته این دوسیه را بسته کنه.
ولی قربان، این دوسیه با بقیه دوسیه فرق میکنه. در حقیقت ما هیچ وقت با یک قاتل ایک باهوش دوبرو نبودیم رئیس.
درست است. حتی انگیزش هم از این قتل ها نمیدانیم که چی است.
هیچ چیزه موردی قاتل معلوم نیست رئیس. 5 تا زن کشته
و باید احتمال بدیم که به زودی این نفر ششم هم کشته خواهد شد.
درست است قربان،
اما ما نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته. قبل از اینکه بخواد سراغ ششمین قربانی خودش بره باید او را دستگیر کنیم.
از قتل آخرین قربانی رئیس حدود 2 ماه تر میشه. ما در تحقیقی روی پرونده کردن روی دوسیه کردیم متوجه شدیم که فاصله مرگ بین قربانی ها حدود 2 تا 3 ماه بوده. همین حدودا.
پس مرگ قربانی ششم نزدیک است.
من هم داشتم به همین مسئله فکر میکردم رئیس.
بسیار خوب متیو.
بله رئیس.
باید هرچه اطلاعات درباره قربانی ها داریم با هم بررسی بکنیم.
فکر میکنین در این شهر بیروبار بتانیم حد بزنیم که سراغ چه کسی میره؟
نمیدانم. مکی گنگس شده. وقت نباید از دست داد. باید در این مورد هرچه اطلاعات داریم از نو بررسی بکنیم.
بله رئیس. هرچی شما بگوییم.
میخوای بری؟
راستش هی پیشنهاد برنارد است. میریم یک شهر دیگه. برنارد همیشه دوست داشته که در منچستر زندگی کنم.
تو هم قبول کردی.
خب راستش من هم خوش دارم که در یک شهر جدید یک زندگی جدید آغاز کنم.
برای همیشه میخوای بری؟
البته که نه. میام به تو سر میزنم، به خانواده ام سر میزنم. من که نمیتونم بدون شما زندگی کنم.
اگه نمیتونی خیلی نرو.
این خواسته برنارد است آنا. نمیخوام که مخالف خواستش کاری انجام بدم. از دستم دق میشه.
ولی امیلی تو یه آدم ایش نمیشناسی. چطور میتونی یک قدر راحت با او اعتماد کنی؟
برات گفتم که آنا، بحث روزایی که او رو میشناسم نیست. او اینقدر مهربان است که احساس میکنم که مدت ها میشه که میشناسمش.
امیلی خواهش میکنم که اینقدر عجولانه و شتاب زده تصمیم نگیر.
تشویش نداشته باش آنا. ای دفعه با بقیه دفعه فرق میکنم. من به احساساتم اعتقاد دارم. میدانم که من رو دوست دارم.
من که تشویش دارم. نمیدانم چرا. شایدم من اشتباه میکنم.
تو به همه چیز شک داری آنا. بهتر از کمی خوشبین باشی.
خب شاید حق با تو باشه. مادرم قدر من رو ترسانده از همه چیز که خیلی محتاط بار آمدم. نمیتونم به هر کسی اعتماد کنم. البته مادرم هم حق داره ها. پدرم او را با یک اولاد ریزه ایلا کده و رفته.
بله درست است.
حالا چطور است که با هم یک آیسکریم بخوریم ها؟
خوب است موافقم.
پس بخی بریم مهمان من.
همراهان گرامی ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی سفر و چکر به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. برام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، درود به دوستانی که در پی فرصتی برای سفر به افغانستان هستند و خصوصا کابل که خیلی حرف ها داره. کابل امروز جلوه و جلای امروز داره و کابل قدیم حرف هایی به عمق یک تاریخ در سینه داره و دریای کابل که از همون قدیم گوش شنوای این رخدادها و تغییرات بوده هم شاهد صحبت های برنامه امروز ماست. آنگونه که محمد آصف آهنگ، روزنامه‌نگار افغانستانی، در کتاب کابل قدیم ذکر کرده، در زمان تیمورشاه به اساس نقشه برای هر صنف، گروه، قوم و قبیله محله‌های مناسبی تعیین شد. از همان دوران هر صنف و گروه در یک مکان معین در کابل اسکان داده شدند که نام برخی از محلات و کوچه‌های کابل که بیشتر با نام گذر یاد می‌شد به نام قوم و صنف خاصی اسم گذاری شد که تا کنون برخی از آن محلات با همان نام قدیم خوانده می‌شوند: کوچه سردار جان خان، محله علیرضا خان، کوچه دیوان بیگی، گذر اچیکزایی ها، گذر مرادخانی، گذر شمریزا نام برخی از اقوام و سرداران ملی بود. بازارهای کابل هم که اصناف مختلف در آن مشغول کسب و کار بودند، نامهای مخصوص به خود را داشت و هر منطقه در شهر با نام همان صنف یاد می شد. بازار مسگرا، بازار آهنگری، بازار سراجی، بازار کاهفروشی که در پشت هر بازار منازل مسکونی همان صنف قرار داشت و اهالی همان محل در بازار به کسب و پیش خود مشغول بودند. طبق نوشته محمد آصف آهنگ، گاهی اسم هر محله و گذر به یک صنف یا گروه خاصی اختصاص داشت، مثل گذر تنورسازی، محله کاهفروشی، گذر شمفروش ها، گذر خرابات، محله باغبان کوچه و بسیار از محلات دیگر که هر محله با نام صنف خاصی یاد می شدند. میریم به دارالامان کابل، قصر ایستاده از عمق تاریخ.
سلام، ما امروز یکی از مکانهای تاریخی افغانستان را به شما با معرفی گرفتیم. امروز خواستیم قصر دارالامان شهر کابل را به شما با معرفی بگیریم. قصر دارالامان که در حدود 8 کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در منطقه چاردهی در زمان امیر امان الله خان بنا نهاده شده، که ساخت این قصر در سال 1304 هجری قمری تحت نظر مهندس آلمانی به نام والتر هارتن آغاز میشه که تا سال 1306 هجری قمری ای تمام میشه. قصر دارالامان در حدود 150 اتاق خرد و بزرگ داره که تمام دستگاه های دولتی از آن استفاده میکردن. در کودتای 16 دلو سال 1368 برابری شهنواز تنهی وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب این مکان بمباران شد و تقریبا دو دهه مورد استفاده قرار نگرفت، که بالاخره در ماه جوزای سال 1395 قصر دارالامان با هزینه 16 میلیون دلار توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بازسازی شد که فعلا مورد بهره برداری سپرده شده و کارش تمام شده. قصر دارالامان البته نگفته نمانه که در طول تاریخ به نام‌های مختلف شهره بوده، از جمله در زمان حکمروایی امیر حبیب الله خان به نام دارالحبیب مشهور بوده که بعدها به نام دارالفنون و در نهایت دوباره به نام اصلی خود باز میگرده که امو قصر دارالامان نامیده میشه. خب دوستا، این بود برنامه امروز ما که در مورد قصر دارالامان به شما معلومات تهیه کرده بودیم. امیدوار هستیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. خداوند یار و مددگار همتون.
گذر خرابات را شاید بتوان از معروف‌ترین مناطق کابل یاد کرد که هنوز با همین نام یاد می شود. بصیر احمد حسین‌زاده روزنامه‌نگار افغانستان در شماره 5 و 6 فصلنامه خط 3 ذکر کرده که تا قبل از ورود هنرمندان و موسیقیدانان به کابل از خرابات و کوی خرابات خبری نبود و اولین گروه از هنرمندان در زمان امیر شیرعلی خان به کابل وارد شدند و در منطقه‌ای که اینک با نام خرابات کابل یاد می شود ساکن شدند. تا همین اواخر محله خرابات محل رفت آمد اهالی موسیقی بود و هنرمندان بزرگی چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد محمد حسین سراهنگ و بسیاری دیگر از بزرگان موسیقی سنتی افغانستان در همین کوچه‌های خرابات پرورش یافتند.